أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بعد ذکر جریان قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم شعیب علیهم السلام را ذکر فرمود و آثار تلخ تبهکاری این اقوام را بازگو کرد و قبل از اینکه به جریان قوم موسی و مانند اون بپردازند در این وسط به ذکر چند سنت از سنن الهی می‌پردازد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اگر کسی بخواهد در جریان تحلیل تاریخی این حوادث تاریخی را ارزیابی کند، حد اکثر ممکن است در اثر استقراء مزنه‌ای برای او پیدا بشود، چون استقراء تام که ممکن نیست، استقراء ناقص هم بیش از مزنه افاده نمی کند. و اگر بتواند این استقراء را به صورت تجربه در بیاورد با کمک گرفتن از اون قیاس عقدی به مخفی، البته مفید یقین خواهد بود، میشد برها. لکن قرآن کریم که سخن معصوم است و من اصدق من الله قیلا، با ذکر چند نمونه اونگاه جمع‌بندی میکند و همان اینو جز سنن الهی است. وقتی خدا که اصدق القائلین است به عنوان سنت از اینها یاد بکند، معلوم شده اصل کلی است، اختصاصی هم به عصر و مصر ندارد که مثلا این جریان مخصوص مردم فرون سرزمین باشد یا مردان چنون روزگار و عصری باشد، از این قبیل نیست، لذا به عنوان سنت یاد میکند. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله برای هدایت مردم نه از هیچ راه علمی دریغ دارد و نه از هیچ راه عملی. هر کار علمی یا عملی که در هدایت مردم مؤثر باشد، ذات اقدس اله اون را انجام میدهد. کارهای علمی آن است که گاهی از راه حکمت و برهان، گاهی از راه موعظه و اقناع، گاهی از راه جدال احسن مسائل علمی را طرح میکند تا مخاطبان وحی خوب این مسائل را ارزیابی کند. از راه مسائل عملی، گاهی از راه آزمون به سیئات، گاهی از راه آزمون به حسنات، یعنی گاهی از راه آزمون به فقر و فلاکت و تنگدستی و سختی، گاهی از راه آزمون به معیشت و فراقی در روزی و رفاه و مانند آن می‌آزماید. تا هیچ راه عملی برای اتعاظ ناپیموده نماند، به هیچ راه علمی هم برای ایمان ناگفته نماند. راه های علمی همان است که در سوره مبارکه نحل و ماننده آن بیان شده است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. راه های عملی همان است که قبلا در سوره مبارکه انعام بازگو شد و در همین سوره مبارکه اعراف هم بعد از نمونه های اون ذکر شده است. در آیه 42 به بعد سوره مبارکه انعام این چنین فرمود: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. که بحث مبسوط این دو سه آیه در سوره مبارکه انعام گذشت. می فرماید سوگندم یاد میکنه، ما برای هدایت امم انبیا را اعزام کردیم. خب مسائل علمی که انبیا برای امتهاشون ارائه کردن، اونها را در سوره نحل و امثال نحل بیان فرمود. مسائل عملی را در این گونه از سور بازگو میکنه. می‌فرماید بین که ما اینها را با دشواری‌ها که بعضی از این دشواری‌ها مربوط به بدن اونهاست، مثل سلامت را به مرض تبدیل می‌کنیم، و برخی از این سختی ها مال اموالشون است که غنای اینها و توانگری اینها را به تهیدستی و فقر تبدیل میکنی به باننده اون. اینها را بالبعثای و ذرا میگیریم تا اینها تضرع کنند. انسان در حال دشواری بالاخره اون غرورش کاسته میشود، اون راههایی را که میپنداش از اون راهها متنعم است، اون راهها بر او بسته میشود، بالاخره به منشأ همه خیرات که خدای سبحانه است رو میآورد. اینا باید تضرع کنن، ناله کنن، که این تضرع و ناله انسان را در جهاد اکبر مسلح می کند، چون سلاح البکا. اون که اهل تضرع و ناله نیست در جهاد اکبر بی سلاح است. وقتی مسلح نباشد خب دشمن بر او پیروز می شود. اون که همیشه می خندد، اون که همیشه مطرف و مصرف است، اون که اهل درد و ناله نیست، این شکست خورده است، مسلح نیست. هم ما این کار کردیم تا اینا از غرور و خودخواهی و منیت و رفاه طلبی بیرون بیان، ولی نشد متاسفانه. شیطان کارهای اینها را برای اینها زیبا نشون داد. اینا کارهای خود را حق میپنداشتن، عدل میپنداشتن، تمدن خیال میکردن و مانند. وقتی ما دیدیم که اینها نه با برهان، نه با موعظه، نه با جدال احسن در بخشای علمی، نه با آزمون‌های گوناگون در بخش‌های عملی متنبه نمی‌شوند، اونگاه اینها را متنعم کردیم که اینها را سرگرم بکنیم و در بهبوه سرگرمی رفاه اینها را مؤاخذه کردیم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء، از هر راهی روزی به اینها رسید. هم اون مشکلات بدنی اینها به سلامت و صحت تبدیل شد، هم مشکلات تهیدستی و فقر اونها به توانگری تبدیل شد، شدن انسانهای سالم مرفه. حتی اضافه به ما اوتو، در اثر اینکه حالا با نشاط و خوشحال شدن اونچرا که یافتن به جای اینکه بدانند این آزمون است، اخذناهم بغتتن، چون انسان مرفه وقتی مؤاخذه می شود بدون مقدمه مؤاخذه می شود، برخلاف انسانی که او را دارن با بعصا و ذرا می آزماین، او کم کم زمینه آزمون را فراهم می بیند. اون چه که به طور تفصیل در آیات سوره مبارکه انعام گذشت می تواند شارح آیاتی باشد که فعلا در سوره مبارکه اعراف محل بحث است. در این بخش فرمود به این که به ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبعصاء والذراء، یعنی ما اگر چون چه ببینیم حکمت، موعظه و جدال احسن که بخشای علمی رهبری های الهی است اثر نکند و اینها حکمت را اسطوره و افسانه و امثال ذلک بدانند و معارف الهی را که همراه با حکم و مواعظه است بگویند این هازا الا اساطیر الاولین، راه علمی مؤثر نباشد، ما از راه عملی اینها را نصیحت می کنیم. در بخش های دیگر فرمود که برونا هم بالحسنات و سیئات، گاهی با نیکی ها و گاهی با بدی ها اینها را ما می آزماییم. چون که در سوره مبارکه انبیا آیه 35 به این صورت فرمود کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخير فتنتان، و اصل جریان هم در سوره مبارکه فجر است که هر گونه نعمتی را ذات اقدس الهی به انسان عطا می کند سبقه آزمون دارد ولا غیر. گرچه ممکن است برخی از نعمتها جریان پاداش حسن باشد، اما اگر پاداش هست به عنوان جزاست، نسبت به گذشته جزاست و نسبت به آینده امتحان است. چون که در آیات بعدی همین سوره مبارکه اعراف آیه 96 فهدامت برو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر مردم یک سرزمین صالح و پرهیزکار باشند، دارای علم صائب و عمل صالح باشند، ما درهای رحمت و روزی های ظاهر و باطن را بر اینا فراهم می‌کنیم. این نسبت به اون علم صائب و عمل صالح جزای حسن هست، اما نسبت به آینده امتحان است. بالاخره عالم دنیا عالم تکلیف است. اگر چیز را ذات اقدس اله به عنوان پاداش داد، معناش این نیست که دوره تکلیف منقطع شد، بلکه معناش آن است که این شخص باید از این نعم حق شناسی کند و بداند که این به عنوان جزای حسن است و راه حسنه را ادامه بدهد. در سوره مبارکه فجر یه اصل کلی را ارائه کرده است که فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني كلا. که این قسمت مکرر بحث شد که ذات اقدس اله میفهمد به این که هرچه ما به انسان عطا میکنیم این جنبه ابتلا و آزمون دارد. بعضی ها مبتلا به سلامت هستند، بعضی مبتلا به مرض. این طور نیست که انسان سالم در ابتلا و آزمون خدا نباشد، فقط انسان مریض مبتلا باشد. سلامتی که ذات اقدس اله به انسان سالم عطا میکند دارد او را میآزماید ببیند از این نعمت بهره شکر میبرد یا نه. چه این که بیماری که شخص مبتلا می شود یعنی یه آزمون الهی است تا معلوم بشود که این شخص صابر است یا نه. هر دو امتحان است، منتها بعضی ها مبتلا به سلامت هم، بعضی ها مبتلا به مرض. هر وقتی که سالم شد مبتلا به سلامت است، هر وقتی مریض شد مبتلا به مرض است. مثل اینکه هر وقتی توانگر شد مبتلا به غنا است و هر وقت تهیدست شد مبتلا به فقر است. هر زمانی که او را به فقر بیازماید حکمش این است، هر زمانی که او را به غنا بیازماید حکمش این است. انسان خیال میکند که فقط در حالت دشواری مبتلا است، در حالی که در حال رفاه هم مبتلا است، و خیال میکند اگر چون چه متنعم شد خدا او را گرامی داشته است. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنه، در حالی که این چنین نیست. کلا، خدا کسی رو در دنیا اکرام نمی کند، اکرام پاداشی و نهایی در آخرت است. الغنا والفقر بعد الارض علی الله. خب پس در دنیا هر کس آزمون است. اگر چنون چه ذات اقدس اله در اثر علم خوب و عمل صالح بعضی اونها را متنعم بکند، در این حال که پاداش اعمال اونها را داده است و در این حال نسبت به آینده امتحان است. این چنین نیست که شخص نعمت را بگیرد و بگوید من در برابر این نعمت ها مکلف نیستم. نسبت به گذشته اگر پاداش باشد نسبت به آینده امتحان است. آیه 15 به بعد سوره مبارک فجر این است: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه بحسب ظاهر ونعمه فيقول ربي اكرمني، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني. اگر یه وقتی تنگ دست شد بعد ما دیگه مورد اهانت خدا قرار گرفتیم، میفهمد کلا، نه اون حرفتون درست است نه این حرف درست است، ما داریم شما رو میآزماییم ببین چه میکنید. لذا در هر دو حال، یعنی از حال توانگری به تهیدستی، از سلامت و مرض و مانند آن، به عنوان ابتلا یاد کرده است. گاهی خدا میخواد انسان را بیازماید، یه مقداری وجیه المله میکند پیش افراد محترم. گاهی این وجاهت کم میشود، به صورت فرد عادی در میآید. تا در هر دو حال بیازماید. بنابراین این یه اصل کلی است و سنت الهی است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله دو جور امتحان می کند. اول امتحان به بعصا و ذرا، نشد امتحان به سرا. البته غالب انسان ها در حال امتحان به بعصا و ذرا، یعنی بیماری و تنگ دستی و مشکلات ظاهری متنبه می شوند. افرادی که به وسیله بیماری یا تنگ دستی متنبه می شوند خیلی بیش از افرادی هستند که در حال رفاه متنبه بشوند و شاکر باشند. لذا اون را به عنوان مقدمه عذاب ذکر فرموده. فرمود هیچ قریه پیغمبر برای هدایت مردم اون سرزمین نیامده است مگر اینکه با این آزمون الهی همراهند، و تو ای پیغمبر علیه و آله آلا و فتحت و سنا هم بدان و قومت اگر آسیب دیدن اینه در حقیقت آزمون الهی است. قریه را جناب صاحب انمنا گفتن به این که این منزله پایتخت است، به اصطلاح مرکز کشور است، عاصمه است. میگن ما شواهد اقامه کردیم که قریه همون عاصمه است. شاید این استنباط تام نباشد، برای اینکه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ما تو را اعزام کردیم به تنذر ام القرى و من حولها. مکه می شود ام قرى، این قریه ها اطراف مکه، اون ام القرى می شود عاصمه و پایتخت به اصطلاح سابق و مرکز کشور. گاهی ممکن است برابر یک قرائن حافی به عاصمه یک مملکت بگویند قریه، ولی از این تعبیر ام القرى معلوم می‌شود که قریه بر غیر عاصمه هم اطلاق می‌شود. این کلمه یزرعون اصلش یتزرعون بود، چون که در سوره مبارکه انعام هم اصلش به عنوان یتزرعون آمده است. آیه 42 سوره انعام این بود که فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتزرعون، اما اینجا ادغام شده است، شده یزرعون. در همین سوره مبارکه اعراف هم قبلا نمونش گذشت، منتها به صورت جزئی. وجود اون بارکه هود به قومش عاد همین مطلب را گفت، صالح به قومش ثمود همین مطلب را گفت، شعیب به قومش همین مطلب را گفت. در همین سوره مبارکه اعراف آیه 69 این بود که هود به قوم عاد چنین فرمود، فرمود می که وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء الله، بیاد نعم الهی باشی. چه این که در آیه 74 هم جریان صالح نسبت به ثمود به این صورت بازگو شد که فاذکروا آلاء الله و لا تعثوا فی الارض مفسدین. در جریان قوم شعیب هم در آیه 86 فرمود که شعیب به قوم خود فرمود وذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، اینا رو فرمود، ضمن این که فرمود وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین. خب این تذکره نعم در حقیقت معلوم شد که اونا به نعمتهای الهی آزمون شدن، چه این که به کیفر اقوام گذشتم هشدار میدهند. حالا اونها موارد جزئی بود، لکن در این آیه 94 به بعد سوره مبارکه اعراف قبل از ذکر جریان موسی کریم سلام الله علیه به عنوان جمع‌بندی نهایی زیر عنوان سنت خدا ذکر میکند. پس اگه کسی بخواهد فلسفه تاریخ را تحلیل کند هم از راه استقرا میتواند بررسی کند، منتها مزنه نصیبش میشود. اگر بتواند اون را با قیاس خفی به نسبت تجربه برساند خب یقین پیدا بکند، ولی از قول معصوم که ذات اقدس اله به عنوان بیان سنت زیر ذکر میکند مسئله میشود یقینی، که این اختصاصی به هیچ ملتی ندارد، همه اقوام و ملل به این امتحانهای الهی ممتحن خواهند بود. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، همونطوری که گناه را میگن سیئه برای اینکه آثار سوش در قیامت ظهور میکنند، فقر و تنگدستی و بیماری و مشکلات بعصا و ذرا را هم میگن سیئه، برای اینکه هر کدام از اونها یسوع الانسان، انسان را منزجر میکند، به حال انسان بد است. حسن گفتنش هم به این مناسبت است. خب فرمود ما اونها را به وسیله دشواری ها آزمودیم تا متنبه بشوند لعلهم یذرعون. در سوره مبارکه انعام یه مقدار بازتر ذکر شده است، فرمود به این که چرا تضرع نکردید، چرا در مشکلات ننالیدید و توبه نکردید. الان اینجا اون رو به صورت مبسوط ذکر نمی کند، می فرمود به این که اینها در حال رنج متنبه نشدند. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، اون دشواری های سیئه، خواه سیئه های بدنی خواه سیئه های مالی که از اونها به عنوان بعصا و ذرا یاد می شد، اونها را تبدیل کردیم به حسنه. حسنه مالی عبارت از رفاه مالی است، توانگری است، و حسنه بدنی عبارت از زوال مرض و حدوث سلامت به مانند آن است. حتی عفو، این عفو معنی مطلق زیادی است یا رها کردن است. اینها عفو شدن یعنی زیاد شدن، یعنی اون مشکلات بدنیشون رخت بربست، اون زبور و فرسودگی و پژمردگی و لاغری و نحیفی بدنشون به شادابی و سلامت تبدیل شد، فربه شد. مشکلات مالی و فقر و تنگدستی و نداری و کمبود اونها برطرف شد، مرفه شدند و توانگر شدند. اصل ماده اف زیادی است، حتی عفا یعنی زیاد شده، نمو کرده، مثل اینکه دارد یسالونه که مازا ینفقون قل العف، سوال کردن ما چی را انفاق کنیم، میفهمد هر شیء زائدی را، اون مقداری که بر شما لازم است نگه میدارید زائد بر اون را انفاق میکنید. و عفر هم که عفو گفتن برای آن است که انسان از انتقام میگذرد، از حد میگذرد، یعنی حدش آن است که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، کسی از این حد بگذرد به صرف نظر کند و طرف را رها کند میشود عفو. اخذ شواره به اعفاء لها همین است، لحیه را اعفا کرد یعنی رها کرد، طولانی شد، می معنی است. خب بعد حالا اینها به جای اینکه این را سنت الهی بدانند و از این متعظ بشوند، گفتن به اینکه ما یه چند روزی گرفتار بعصا و ذرا بودیم، یک، بعد هم وضع ما رو به راه شد متنعم شدیم، دو، این درباره گذشتگان ما هم بود، این عادت دهر. و قالو قد مس آباءنا الذرا که اولی بود و سرا که دومی است. اون ذرا که در آیه 94 ذکر شده است مقابل بعصاست، این ذرا آیه 95 مقابل سراست، اون ذرا که مقابل بعصاست مشکلات مالی است، در مقابل بعصا که مشکلات بدنی است، این ذرا جامع هر دو قسم است که بعصا هم شامل می شود، این ذرا مقابل سراست، انسان یا مسرور می شود یا متضرر. این سرا به معنای حسنه و مسرور شدن است، اون ذرا معادل سیئه و غمگین شدن و متأثر شدن است در اثر اون فقر و تنگدستی یا در اثر بیماری و مشکلات بدنی. خب اینها به جای اینکه بدانند سنت الهی است برای اتعاظ، میگویند نه، روزگار است، نظیر اون چه که در باره اصل زندگی و مرگ گفتن، ما هیه الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا للدهر. این به ما یهلکنا للدهر هم معادلش رو میطلبد، به ما یهیینا للدهر، در قبال این که ذات اقدس الهی فرمود یهیی و یمیت و یمیت و یهیی و وحی لا یموت، احیا و اماته کار خداست. اینا میگن ما یهلکنا الا الدهر، یعنی به ما یهیینا الا الدهر. اینجا هم ذره و بعثا را به دهر نسبت میدن، به صدفه و تصادف و اتفاق نسبت میدن. میگن گذشتگان ما هم گاهی ذره داشتن، گاهی بعثا، گاهی توانگر بودن، گاهی توهیدست، گاهی سالم بودن، گاهی مریض. خبری نیست معاذالله کسی باشد ما را بیازماید، این چنین نیست. و این روزگار است که متنوع است، حالات گوناگون دارد. و قالوا قد مس آبا ان الذرا، این ذرا چون در مقابل سراست شامل بعصا هم می شود، و سرا چون در مقابل ذراست شامل اون امور رفاهی بدنی و امور رفاهی مالی خواهد شد. حالا فهمود چون اینها رها شدن، حتی افاو فربه شدن، رها شدن، نموب کردن و برآمدن، فأخذناهم بغتتن، چون حالت بعصا و ذرا و رنج و اینها نداشت که زمینه تضرع اینا فراهم بکند، این رفاه طلبی و توانگری زمینه طغیان را فراهم میکند و زمینه نسیان را. اگر عذاب الهی در چنین فضایی نازل بشود دفعی است، اونا مقدماتش ندیدن تا بتوانن فرار کنند یا خودشون نجات بدن و مانند اون. فأخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، بدون آگاهی دفعتن میبینید عذاب میآید. در بخش های دیگر ذات اقدس الهی فرمود فأتن له بنیان هم من القواعد فخر علیهم السقف، این را تشبیه میکند مثل یک گروهی در یک خانه هستند، آرامن، احساس آرامش میکنند، دیوارهای خانه سالم است، سقف خانه سالم است، ولی خدا دارد از پایه ویران میکند. فأتن له بنیانهم، اما نمن از سقف و الجدران، اگر خواست خانه را خراب بکند از سقف خراب نمی کند که اینا فرار کنند، یا از جدار خراب نمی کند که اینا فرار کنند. فأتن له بنیانهم من القواعد، از قاعده ها، از پایه ها میاد. اینا سقف نگاه میکنند سالم است، دیوارها نگاه میکنند سالم است، از انهدام قواعد و پایه ها بیخبرند. فخر علیهم السقف، دفعتن میرند سقف خانه به سرشون آمده. انسان مترف مصرف مرفه نمی داند که ذات اقدس اله بعد از آزمون فراوان که به حد نصاب رسیده است دارد از پایه او را ویران می کند. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.